سوال پاسخ بدید. مهمترین راهکارها برای افزایش کارآمدی مجلس چیست؟ لطفاً آسیب شناسی مجلس گذشته را هم داشته باشید و مهمترین برنامه های شما برای ارتقای مجلس آینده چه خواهد بود؟ 7 دقیقه زمان شما از همکنون محاسبه خواهد شد، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت دارم محضر مردم شریف و فهیم حوزه انتخابیه و تشکر از حمایت های همه جانبه این عزیزان در 4 دور گذشته و این دور. عرضم حضور شما، ناکارآمدی مجلس رو باید در 2 حوزه مورد بررسی قرار بدیم. یکی حوزه قانونگذاری و دوم در حوزه نظارت بر اجرای قانون. در حوزه قانونگذاری اون چی که به هر صورت مردم ارزیابی میکنن، دولت ها ارزیابی میکنن، خروجی مجلسه، اون قوانینی که در مجلس وضع میشه. امروز به دلایلی که به هر صورت قوانین موازی تصویب میشه، قوانین خیلی مرتبط با مسائل و مشکلات مردم وضع نمیشه، قاعدتا هم مردم مثلا نارضایتی دارن از بحث قوانین، هم دولت ها نمیتوانن قوانین رو اجرا بکنن. من بیشترین آسیب رو که مورد بررسی قرار دادم این موضوع بوده به نظر من. یکی این که مجلس نباید بیشترین وقت رو در صحن بگذرونه، مجلس باید کمیسیون ها رو بیشتر مورد نظر قرار بده. چرا؟ اونجاست که باید موضوعات پخته بشه، مسائل پخته بشه و در صحن مورد عرضم حضور شما تصویب قرار بگیره. ببینید مثلا الان قانونی به نام قانون بازنشستگی، افزایش سن بازنشستگی تصویب شده که مورد اعتراض مردمه. به نظر من نمایندگان مجلس میتونن بهتر مطالعه کنن، حتی این قانون بازنشستگی رو چیکار بکنن؟ اختیاریش کنن. خیلی ها موافقن، خیلی ها مخالفن، میامدن اختیاریش میکردن. اگر پخته میکردن این رو در کمیسیون، قطعا رضایت مردم و کسانی که مخاطب این قانون بودن دید میکردن. ببینید نمایندگان، من 2 دور بالاخره نماینده بودم، تجربه دارم. کم سوادی در حوزه مختلف، در حوزه مختلف یکی از آسیب‌های مجلسه. خیلی از نمایندگان اصلا فرصت نمی‌کنن مطالبه کنن در رابطه با لوایح و طرح‌ها. سازمان پژوهش‌ها باید اطلاعات لازم رو در اختیار نمایندگان قرار بده. اما من اینطوری توصیه میکنم، میگم نمایندگان باید کاری بکنن که دانش خودشون، اطلاعات خودشون رو در موضوعاتی که به صورت لایحه یا به صورت طرح در مجلس مطرح میشه باید ببرن بالا. چطور؟ همون چیزی که در جلسه قبلی گفتم. چیکار؟ باید ما کارگروه های تخصصی رو حتما در کنار نمایندگان داشته باشیم. من خودم یکی از کارهام همینه که در حوزه های مختلف تشکیل کارگروه های تخصصی بدم که اطلاعات درست رو داشته باشن که بتونم هم در کمیسیون اظهار نظر بکنم هم در صحن مجلس. اما در حوزه نظارت چه باید بکنیم؟ در حوزه نظارت به نظر من اعتماد مردم رو باید جلب بکنیم. من میگم که مجلس یکی از کارهاش باید این که حتما قانون شفافیت آرا رو چی باید تصویب بکنه. در دور دهم که من در مجلس بودم، یکی از کسانی بودن که مصرن آقا اعتماد مردم رو باید جلب بکنیم نسبت به مجلس. مردم باید بدونن نمایندش موضعش در مورد این قانون، اون موضوع دست مسائل سیاسی چیه، چه اتفاقی میفته اگر چنانچه نماینده موضعش مشخص نباشه. من معتقدم که باید شفافیت آرا، همچنین قانون شفافیت دارایی ها و اموال مسئولین و نمایندگان، یکی از مطالبات مردمه. مردم الان اعتمادشون برایش خطه وارد شده، هم به مسئولین هم به نمایندگان. دارایی های نمایندگان باید حتما عرضم بزرگ شما. ببینید در ادوار گذشته نمایندگان زیادی رد صلاحیت شدن. چرا؟ نماینده بودن ها، به دلیل اینکه بالاخره شفافیت مالی نداشتن، مشکلاتی داشتن، بالاخره یه سوء استفاده های ایجاد شد. ما یه دستگاه ناظر بر مجلس داریم به نام هیئت تخلفات بر رفتار نمایندگان مجلس. قاطعیت باید به خرج بدن هر نمایندی که در دوران نمایندگیش تخلفی داشت باید باش برخورد بکنن، همونطوری که با کارمکنان دولت انجام میده. اگر مجلس با اعضای خودش، با نمایندگان خودش اینطوری برخورد بکنه، قطعا مردم یه مقدار اعتمادشون بیشتر خواهد شد، موضوع واقعیت‌تر خواهد شد. به اضافه این که به هر صورت نماینده مردمه، باید صدای مردم رو در مجلس بیان بکنه، حرفای مردم رو باید در مجلس باید بیان بکنه، باید بیشترین ارتباط رو با نماینده با مردم داشته باشه و حضور مؤثری هم در بین مردم داشته باشه تا بتونه مطالبات مردم. نماینده مجلس اگر ریگی در کفش داشته باشه نمیتونه دفاع بکنه از حقوق مردم، باید سالم باشه و بتونه شجاعانه مواضعش رو بیان بکنه. عذرخواهی میکنم.
خیلی متشکرم. 5 دقیقه و 19 ثانیه از مجموع 7 دقیقه زمانی که در اختیار شما بود رو استفاده فرمودید. نفر بعدی که طبق قرعه‌کشی در خدمتشون هستیم جناب آقای سپهوند، دعوت میکنم به سمت تریبون تشریف بیارن. بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای سپهوند. شما هم به مانند دیگر نامزدها 7 دقیقه فرصت دارید تا در رابطه با موضوع برنامه دیدگاه خودتون رو بیان بفرمایید. سوال این هست: مهمترین راهکار برای افزایش کارآمدی مجلس چیست؟ اگر آسیب شناسی دارید بفرمایید و برنامه‌های شما برای ارتقای مجلس آینده چه خواهد بود؟ 7 دقیقه زمان شما از هم اکنون محاسبه خواهد شد. در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و مردم شریف حوزه انتخابی خرم‌آباد، چگنی و بخش‌های تابعه. قبل از هر چیز تشکر میکنم از مشارکت فعال مردم در مرحله اول و حمایت ها و آرایی که به این جانب دادند، خیلی ممنونم. به حضور شما عارضم که حضرت امام فرمودند که مجلس در رأس امور است، یعنی تمام امور این کشور، ریل گذاری های این کشور توسط قوانینی که در مجلس وضع میشه اینها تصویب میشند، باید انجام بشه. باز حضرت امام فرمودند نمایندگان اساره فضایل ملتن، بر همین اساس هر گونه تصمیم، رأی و نظر و امضا آنان باید تبلور اراده ملت باشد. بنابراین ما باید مجالسی رو تشکیل بدیم که مجالسی از نخبگان جامعه باشند که بتونن فضایل ملت رو همراه داشته باشند. در وهله دوم ارکان توسعه، در واقع قوانین قدرتمند یا مجلس قدرتمند، آموزش، امنیت و احزاب و رسانه‌های آزادند. ما باید مجالسی رو داشته باشیم که تنوع جریان‌های سیاسی و سلایق در اون زیاد باشه. خب اما برای افزایش کارایی مجلس لازم عرض کنم که یک استفاده درست نمایندگان از ابزارهای نظارتی و قانونگذاری. ابزارهای نظارتی همچون پرسش، تذکر و تحقیق و تفحص و همچنین استیضاح. دوم تصویب قوانین قدرتمند. متاسفانه در 11 دوره گذشته مجلس بیش از 6000 قانون فرعی تصویب شدند. اینها رو که بررسی میکنی خیلی هاشون با روح عدالت محور قانون اساسی و اصول قانون اساسی در تضادند. مثلا در حوزه آموزش، در حوزه آموزش و پرورش، در حوزه دانشگاه ها که میبینیم این همه دانشگاه پولی ایجاد شده، مدارس غیر انتفاعی ایجاد شده، در صورتی که اصول قانون اساسی بر آموزش رایگان تا آخر دوره دیپلم اشاره داره. سوم اصلاح در طرح‌های دوفوریتی. این نمیشه که با نفوذ هر جایی که بعضیا مشکل پیدا میکنن و یا مناطق بیان فشار بیارن، نفوذ کنن و طرح‌های دوفوریتی بیارن. این باید اصلاح بشه. چهارم، نمایندگان باید کل ملت ایران رو یک پیکره بدونن. نباید با لابی نفوذ برای بعضی از مناطق توسعه ایجاد کنن و بعضی از مناطق رو با چالش و محرومیت ایجاد کنن. این کاریه که با تصویب بعضی از قوانین در مجلس انجام شده. مثلا اشاره کردم در سوال قبلی، در مجلس چهارم همون قانون شعاع 30 کیلومتر، این 30 کیلومتر اگر برای اونها میگن ببریم خارج از شهرها دور باشه و آلودگی کمتر بشه، خب برای زاگرس نشین ها و البرز نشین ها این وسعت سرزمینی وجود نداره، اینقدر زمین بایر وجود نداره. خب اصلا ما صنایع آلوده نمیخوایم، صنایعی رو بیارن ایجاد کنن، صنایع تبدیلی متناسب با ظرفیت های لرستان یا مناطق زاگرس نشین. پنجم، چارچوبی برای حضور افراد از احزاب و جریان های سیاسی مختلف ایجاد بشه که گفتم اینها بتونن درست همدیگر رو نقد کنن، نباید یک جریان باشه و نقد نشه. کشور رو با یک سلیقه سیاسی تنها نمیشه اداره کرد. ششم، تقویت هرچه بیشتر مرکز پژوهش های مجلس، مراکز و دانشکده های حکمرانی. گاهی ما از نمایندگان شنیدیم که مرکز پژوهش ها در بعضی از جریان ها در ارائه گزارش ها سیاسی عمل میکنه، باید پرهیز بشه از این، کارهای کارشناسی دقیقی انجام بشه. هفتم، تقویت و افزایش فعالیت و زمان حضور نمایندگان در کمیسیون های تخصصی، کمتر در صحنه علنی باشند، در کمیسیون های تخصصی بیشتر کارهای مجلس انجام بشه. هشتم، عضویت نمایندگان بر اساس مدارک و تجربه اونها در کمیسیون ها، تجربه تخصصی اونها. نهم، ایجاد سازوکار مناسب برای تشکیل فراکسیون ها، هر که نیاد یک فراکسیونی تشکیل بده و سریع از بین بره. در نهایت، قوانین باید توسعه محور باشند در مجلس، نه نفوذ محور. همچنین تشکیل دادگاه قانون اساسی، قوانینی که در مجلس تصویب میشن نباید رها بشن، نباید دولت ها اجرا نکنن، اگر اجرا نکرد باید مجلس کمیته‌ای داشته باشه که با اینها برخورد کنه. و در تقنین قوانین کمیته تقنین خیلی فعال باشه، این تضادهای بین قوانین فرعی و اصول قانون اساسی رو برطرف کنه. انشاءالله که اگر دور 12 حضور پیدا کردیم در این مسیر حرکت خواهیم کرد.
متشکرم. 6 دقیقه و 30 ثانیه از مجموع 7 دقیقه که در اختیارتون بود رو شما استفاده کردید و با صحبت‌های شما به پایان بخش اول برنامه امروز رسیدیم. انشاءالله با بخش دوم برنامه تا لحظاتی بعد در خدمت شما خواهیم بود. با ما همراه باشید. بینندگان محترم، ممنونیم از همراهی شما با برنامه مناظره انتخاباتی که تقدیم نگاه مهربان شما میشه. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران این فرصت رو مهیا کرده برای همه نامزدهای انتخاباتی تا در برنامه مناظره شرکت کنن و دیدگاه‌های خودشون رو بیان کنن. طبق قرعه‌کشی که از قبل صورت گرفته، در بخش نقد و بررسی اولین نفری که در خدمتشون هستیم جناب آقای محمد رضا ملک‌شاهی راد هستن که دعوت می‌کنم به سمت تریبون تشریف بیارن. بفرمایید. جناب آقای ملک‌شاهی راد، شما 5 دقیقه فرصت دارید تا اگر نقدی نسبت به صحبت‌های نامزدهای محترم دارید بیان بفرمایید و اگر دیدگاه خودتون راجع به افزایش کارآمدی مجلس برای بینندگان و مخاطبین خودتون تر بفرمایید. 5 دقیقه شما از همین الان محاسبه میشه. بفرمایید.
ممنون. با توجه به اینکه دوستان در چارچوب سوال خیلی وارد بحث نشدن، من نقدی ندارم بر صحبت‌هاشون، فرمایشاتشون هم متین و خیلی هم خوب، اما با توجه به تجربه خود بنده دارم، حرفم نقدم کاملا بر اساس نظرات کارشناسی است که در طول 8 سال من پیدا کردم. ببینید، اگه این مجلس میخواد کارآمد بشه، حتما باید از اختیارات قانونی که نمایندگان مجلس دارن خوب استفاده کنن. گاهن شده که نمایندگان از این اختیارات استفاده نکردن به دلایل مختلف، اون چیزی که من فهمیدم این که یا منافع شخصی داشتن یا منافع گروهی داشتن یا شجاعت بیان مطالب رو نداشتن و نتوانستن ایستادگی کنن و در اجرای اون وظایفی که به عهده دارن و اون اختیاراتی که دارن عملا انجام بدن. اختیار اول استیضاح. ببینید بارها و بارها در کنار دوستان بودیم. اولا میتونید آقایون اگر بررسی بکنن کمترین استیضاحی است که من امضا نکرده باشم، هم یعنی بیشترین استیضاح رو، یعنی امضاء پای استیضاح وزرا رو من داشتم، حتی رؤسای جمهور. در نتیجه ولی مثلا یه موقعی میبینید یه موضوع رو استیضاح رو ملت میخواد، مردم میخوان، کارشناسان میخوان، یه مشکل استیضاح یعنی توضیح خواستن، یعنی اینکه از وزیر، از رئیس جمهور بخوای آقا در مورد این مسئله شما توضیح بدید، کار خیلی سختی نباید باشه. اما مثلا میبینید با 50 نفر 60 نفر استیضاح رو ما امضا کردیم دادیم هیئت رئیسه، بعد از مدتی با رابطه بازی با پادرمیانی با عقب نشینی نمایندگان این استیضاح صورت نگرفته. خب ملت ناراحت میشه، مردم ناراحت میشن که چی شد، یا شمایی که مثلا آمدید استیضاح رو امضا کردید خوب فکر نکردید، یا به دنبال مثلا گروکشی بودید، یا موضوع رو خوب جدی نگرفتید. این غلطه. وقتی مجلس بیاد مثلا از اختیارات قانونی خودش اول بیاد مثلا مسئله ای رو مطرح بکنه بعد عقب نشینی بکنه، خب ملت ناراضی میشن. معلومه که این یه معامله سیاسی صورت گرفته، حداقلش اینه. یا در رابطه با سوال، ببینید سوال کردن در مورد نمایندگان بازم همینطوری، مثلا 10 نفر 5 نفر از وزیر سوال میکنیم، بعد میبینیم که به هر صورت این سوال بازم عقب نشینی میکنه. ببینید تذکر، استیضاح، تفحص و عرضم به حضور شما سوال جزء اختیارات مجلس و باید حتما این اختیارات رو مجلس بخواد باید استفاده کنه، یعنی به نظر من باید کاملا استفاده کنه. من اینطوری فهمیدم در زمانی که آقای روحانی رئیس جمهور محترم بودن ما بالاخره به یه نتیجه رسیده بودیم، 14 نفر بودیم، حالا نهایتش این 14 نفر گفتیم که بالاخره توضیح بخوایم از آقای رئیس جمهور که آقا بحث بیکاری، همین چیزایی که الان داریم میگیم، بحث بیکاری، بحث تعطیلی صنایع، بحث مثلا تورم، بحث مثلا عدم ثبات ارز و و و خیلی از این مسائل بودن. خب خیلی ها ما باشون مذاکره میکردیم، اینها میگفتن که آقا ما مثلا یک کاری داریم در استان، مثلا یه مدیری داریم در استان، یک فرمانداری داریم در استان و و و، یا مثلا موضع گیری استانداران در مقابل خودشون مطرح میکردن. من میگم که نمایندگان باید فارغ از این مسائل باشن، شجاعانه، یعنی حق مردم رو هرگز فراموش نکنن. اگر اینطوری باشه به نظر من ملت نسبت به مجلس، به نسبت به کارآمدی مجلس بیشتر اعتماد خواهد کرد و عرضم به حضور شما مجلس هم میتونه خیلی مسائل رو پیش ببره که امروز به هر صورت ناکارآمدی مجلس مورد سوال هم شماست هم دیگران. اصخایی میکنم.
متشکرم. 4 دقیقه و 20 ثانیه از مجموع 5 دقیقه زمان شما مورد استفاده قرار گرفت. همکاران من زمان شما رو محاسبه خواهند کرد. نفر بعدی که طبق قرعه کشی با در خدمتشون باشیم جناب آقای رضا سپهوند، دعوت میکنم به سمت تریبون تشریف بیارن. بفرمایید. جناب آقای سپهوند شما هم 5 دقیقه فرصت دارید تا اگر نقدی به صحبت‌های دیگر نامزدهای محترم دارید بیان بفرمایید و اگر نمی‌تونید دیدگاه خودتون رو در رابطه با افزایش کارآمدی مجلس، آسیب شناسی و برنامه‌های خودتون برای ارتقای مجلس آینده داشته باشید. 5 دقیقه شما محاسبه خواهد شد. بفرمایید.
ببینید ما متأسفانه مراکز زیادی رو موازی با مجلس برای قانونگذاری ایجاد کردیم. شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای پول و اعتبار، هیئت امناهای دانشگاه ها قوانین رو وضع می کنند که گاهن قوانین مجلس رو با مشکل مواجه می کنه و ما رو دچار موازی کاری کرده. البته بند در پاسخ به این سوال کاملا در چارچوب صحبت کردم و برای افزایش کارآمدی توضیحاتی رو دادم. اما حقیقتا اگر بخوایم خیلی ریزتر بشیم، باید به خیلی از مسائل در مجلس رسیدگی بشه که یک مجلس کارآمد باشه. و اشاره میکنم باز که مجلس باید از نخبگان جامعه تشکیل بشه، نه از آدمهای معمولی. ما در هر دوره تعداد معدودی نماینده داریم که در تقنین، در قانون‌گذاری شرکت میکنن و در استیضاحات، تحقیق و تفحص فعال هستن. اما جناب آقای ملک شایرات فرمودند که در دو دوره مجلس فعال بودند و صحبت از کارگروه های تخصصی میکنن. من میگم در این دو دور شما چه کارگروه های تخصصی تشکیل دادید که در تقنین و قانونگذاری به شما کمک کنند؟ در تصویب چه قوانینی فعال بودید؟ اگه میشه اشاره بفرمایید. به هر جهت قوانینی رو هم داشتیم در این مجالس در همین دوره ایشون تصویب شدن که من اشاره کردم به قانون 3% مالیات بر ارزش افزوده در دور هشتم، و یکی دیگر رو هم باید اشاره کنم که ایشون در دور دهم باز یک قانونی به اسم ماده 180 داشتیم که بخشی از درآمد دولت رو برای استانهای محروم اختصاص میدادند و نمایندگان لازم بود نظارت کافی داشته باشند که در استان لرستان آمارسازی نشه. ولی متاسفانه در دور دهم توسط مدیران انجام شد و بخش‌هایی از لرستان از محرومیت خارج شد و دیگه اون ماده 180 در موردشون اعمال نمیشه. در مورد بودجه ریزی هم که به هر جهت ما افرادی رو در مجلس نیاز داریم که بتونن به اعداد و ارقام آشنایی کامل داشته باشن و در کمیسیون‌های مؤثر حضور داشته باشن، که ما در این قسمت نقیصه فراوانی داشتیم. یعنی در 11 دوره مجلس ما هنوز یک نماینده در کمیسیون بودجه، در کمیسیون انرژی نداشتیم. خب به هر جهت میبینیم که از 9 نماینده همدان الان 4 نفر در کمیسیون بودجه هستن. این دلیلی داره. شما جناب آقای ملک شایرات در بودجه ریزی سالانه چقدر فعال بودید در این دو دور؟ چه بودجه‌ای رو برای استان لرستان از 80% جدول شماره 9 تونستید به نام برای سدها، برای راهن، برای جاده مصوب کنید که تخصیص پیدا کنه؟ خیلی ممنون و متشکرم.
4:21 دوستان من زمان رو نگه خواهند داشت و برای شما محاسبه خواهند کرد. نفر بعدی که طبق قرعه کشی باید در خدمتشون باشیم، جناب آقای هاشمی نیا، که دعوت میکنم به سمت تریبون تشریف بیارن. جناب آقای هاشمی نیا، شما بفرمایید که مهمترین راهکار برای افزایش کارآمدی مجلس چه هست؟ اگر نقدی دارید نسبت به صحبت های دیگر نامزدها میتونید بیان بفرمایید. خواهشم اینه که برنامه های آتی خودتون رو هم اعلام بفرمایید. زمان شما محاسبه خواهد شد. 5 دقیقه فرصت در اختیار شما هست. بفرمایید.
حضور مردم شریف و نجیب و اصیل عرض کنم که اگر مجلسی میخوایم کارآمد داشته باشیم، این است که از همه توانمندی های نمایندگان محترم از هر طیف و جناحی که هست برای برطرف کردن مشکلات مردم کمک بگیریم. اگر نقد نباشه اصلا پیشرفتی در کار نیست. ما با نقد پیشرفت میکنیم. و دوم این که موضوعات مهم مردم در اولویت باید قرار بگیرن. اگر موضوعات مهم مردم در اولویت قرار نگیرن و دستخوش جریانات و باندها و گروه ها قرار بگیرند، به تبع ما رشد خوبی نخواهیم داشت یا موانع رو برطرف نخواهیم کرد. اگر نمایندگان ما، نمایندگان حوزه انتخابی خرم‌آباد، چگنی و بخش های تابعه که در ادوار گذشته دیدیم وحدتی نداشتند، اگر توحدی داشته باشند، توحد نمایندگان ما باعث میشه که دیگر نمایندگان رو میتونن همراه کنند و از لحاظ استیزاک ابزاری قدرتمند هست در دست نمایندگان، میتونن در تخصیص اعتبارات و در حل مشکلات کمک بگیرن. این وحدت اونا باعث میشه که توجه بیشتری به اونا بشه. اما اگر توجه نمایندگان به وحدت نباشه، قطعا وزرا حرف اونا رو توجه نمی کنند و در تخصیص اعتبارات سهمی ما نخواهیم داشت. در کل اگر نمایندگان کشور اولویت بندی مشکلات مردم رو در نظر بگیرند، مطمئنم که میتونند در حوزه کسب و کار، در حوزه اقتصاد، در حوزه فرهنگ و سیاست و ورزش و سایر امور پیشرفت قابل توجهی خواهیم داشت. لذا برنامه بنده این است که به دنبال توازن و تعادل قدرت و ثروت باید باشیم. طبق قانون اساسی باید دولت توجه خاصی به همه استانها داشته باشه. باید دولت به تناسب استانها رو همه در نظر بگیره. در توسعه استانها سهمی برای همه قائل بشه. به گونه ای عمل بکنه که استانهای غیر برخوردار و استانهای کمتر توسعه یافته نسبت به توسعه یافته توجه بیشتری بشه تا این توازن و تعادل برقرار بشه. اما ما میبینیم که تا الان اتفاق نیفتاده. میبینیم که تا به امروز استانهایی که مورد بیمهری قرار گرفتن از لحاظ عدم اشتغال، از لحاظ عدم توسعه، باز هم در شکل و ظاهرشون که در قالب توسعه یافتگی مطرح کردن و بعضن از مناطق برخوردار یا استانهای برخوردار به حساب میان، میبینیم که در عمل اینجوری نیست. طبق سند آمایش سرزمین گفتن که لرستان در 1404 استانی پیشرفته است، در حالی که ما میبینیم عملا اینجوری نیست و عملا میبینیم که فاصله داریم با پیشرفت، با توسعه در زمینه های مختلف. اگر میخواییم استانمون پیشرفت بکنه و توسعه بیابد، باید کمک بگیریم از فراکسیون ها، فراکسیون تشکیل بدیم. در صورت تشکیل فراکسیون مطمئناً قدرتی به دست میاریم که میتونیم خدمت بکنیم. باز از محسنات وحدت نمایندگان این است، اگر وحدت داشته باشن میتونن در کمیسیون های مختلف حضور یابند و عضو بشند و حضورشون در کمیسیون های مختلف ثمره خوبی برای مردم خواهد داشت. لذا تلاش من و کوشش من این است که بتونم در وحدت نمایندگان اقدامی به عمل بیارم و حتی با هزینه شخصی خودم هم بوده وحدتی بین نمایندگان استان به عمل بیاریم برای توسعه استان.
خیلی متشکرم. 4:48 از مجموع 5 دقیقه خودتون رو شما استفاده کردید و زمان شما توسط همکاران من محاسبه خواهد شد. به پایان بخش دوم این برنامه رسیدیم و تا لحظاتی بعد با بخش جمع‌بندی که بخش پایانی این برنامه هست در خدمت شما عزیزان خواهیم. خب در بخش پایانی در خدمت جناب آقای هاشمی هستیم. آقای هاشمی، با احتساب زمانی که شما استفاده کردید، مجموعاً 5:29 زمان در اختیار شما است و مطالب خودتون رو در این زمینه، یعنی افزایش کارآمدی مجلس، بیان بفرمایید برای مخاطبین خودتون. زمان شما محاسبه خواهد شد. بفرمایید.
مردم عزیز و شریف خرم‌آباد، چگنی و بخش‌های تابه، ضمن تشکر از اعتماد شما نسبت به من که با پویش مردمی منو به این مرحله رسوندید، خدمتون باید عرض کنم که در صورتی مجلس میتونه توسعه بیابد، در صورتی میتونه که مجلسی کارآمد باشه که نمایندگانی حضور یابند که این نمایندگان بر اساس تخصصها، بر اساس توانمندیها، بر اساس لیاقتها در اونجا حضور پیدا کنند، نمایندگانی که وامدار جریانات و باندها و گروه ها نباشند. اگر وامدار باشند نمیتونن حرف بزنند، اگر وامدار ثروتمندان و کانونهای قدرت باشند نمیتونن حرفی برای گفتن داشته باشند، نمیتونن